رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 2 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تو این لحظه به دست ما رسیده است. کارشناسان هلند و استرالیا به مکان سقوط بوئینگ مالایزی رفتند. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس همگی 2 ساعت ادامه داشت و سنت امریکا جان تفت را در مقام سفیر کشور در روسیه پذیرفت. تفصیل خبرها. تقریبا 70 کارشناس از هلند و استرالیا روز 1 آگوست با مکان سقوط بوئینگ هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین آمده با جستجوی جسدهای باقی مانده قربانیان فاجعه پرداختند. در ادارات وزارت عدلیه هلند گفته شده است که جستجو همزمان در چند موضع ادامه می‌یابد. با گفته وزیر امور خارجه استرالیا جولی بیلوش، در جای حادثه تقریبا 80 جسد دیگر باقی مانده است. تا امروز تقریبا 200 جسد قربانیان به هلند انتقال یافته است. هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا روز 17 یول در قلمرو ولایت دنسک اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. 196 نفری آنها شهروندان هلند بودند. آتش‌بسی 72 ساعته که اسرائیل و حماس درباره آن به سازش رسیده بودند پس از چند ساعت شکست. آتش‌بس از ساعت 8 بامداد روز جمعه به وقت محلی شروع شد، اما 2 ساعت بعد مقامات فلسطینی گفتند که تانک‌های اسرائیلی به عرفه تیراندازی کردند و در آنجا دست کم 35 فلسطینی کشته و تقریبا 200 نفری دیگر را مجروح کردند. اسرائیل گفت که عملیات در پاسخ به پرتاب مشک از سوی حماس اثر گرفته شده است. از این پیش دبیر کل سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در یک اظهارات مشترک گفته بودند که آتش‌بس برای ارائه کمک بشری و طبی و مواد آذوقه به مردم نوار غزه و تعمیر مؤسسه‌های کلیدی در این منطقه استفاده می‌شود. تفصیلات در این باره تقدیم شما خواهد شد. وزارت مدافع اوکراین خبر داد که صبح 1 آگوست در شهر شختیارسک واقع در شرق کشور 14 نفر از جمله 10 نظامی در برخورد با جدای خان کشته شدند. نماینده وزارت الکسی دیمیتراشکوفسک خبر داد که هویت دست کم 10 سرباز مشخص شده است. سرباز یا ساکن آسایشته بودن 4 جسد دیگر الحال معلوم نیست. از این پیش خبر رسیده بود که در شهر شختیارسک کاروان ماشین‌های نیروهای زودعمل با محاصره جدای خان افتاده است. وزارت مدافع همچنین خبر داد که قبلا در شختیارسک بر اثر تیربارانی جدای خان بیش از 20 افسر و سرباز اوکراینی کشته شدند. دمیتری تیمچوک رهبر مرکز تحقیقات نظامی و سیاسی در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که نظامیان اوکراینی مستقر در فرودگاه لوهانسک و در کنار روستاهای بریوزوه و مارینوفکا هم مورد تیر بران از مینمیوت ها قرار گرفتند. تیمچو گفته است که سوی نیروهای اوکراینی از قلمرو روسیه آتش گشودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سنت امریکا روزی 31 یول جان تفت را در مقام سفیر کشور در روسیه پذیرفت. از این پیش روزی 3 شنبه از نامزدی او کمیته سیاست بیرونی سنت هم پشتیبانی کرده بود. 10 یول رئیس جمهور باراک اوباما او را سفیر امریکا در روسیه تعیین کرد. جان تفت در مقام سفیر امریکا مایکل مکفول را عوض میکند که ماه فوریه سال روان با استعفا رفته بود. سفیر نوی ایالات متحده در مسکو 64 سال دارد و از این پیش رهبری اداره‌های دیپلماتیک کشور در اوکراین، لیتوا و گرجستان را بر عهده داشت. او در نیمه دوم سال‌های 92 معاون سفیر آمریکا در مسکو هم بود. و دادگاه نهایی 1 می شهر بیشکک روز 1 آگوست حکم حبس رئیس پیشین پارلمان قرقیزستان احمد بیک کلی بیکف را به حبس خانگی عوض کرد. همچنین دادگاه به این وکیل پارلمان اجازه داد که برای تبابت به خارج برود. از این پیش چند رفیع دادگاهی بر اثر مریضی کلدیبیکوف موقوف گذاشته شده بود. تاتیانا چیلنیکوا وکیل دفاعی کلدیبیکوف برای آن پای فشاری داشت که بعضی حمایتش برای تبابت به آلمان اجازه داده شود. دادستانی کلی قرقیزستان روز 24 میون تفتیش پرونده کلدیبیکوف را انجام داد و او را در فساد، همبستگی در جنایت، سوء استفاده از مقام زمینی اشغالی چند منصب دولتی گمان بردان است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های cw.azadi.org یا cw.azadi.tg پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما کن سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. شهرت قدرتوف در بازداشتگاه خواهد ماند. دادگاه شهر دوشنبه درخواست وکیلان دفاع برای تغییر شیوه نگهداری قدرتوف را رد کرد. آتش بسی که کمتر از 2 ساعت ادامه داشت، به تحملی اسرائیل و حماس باعث هلاکت 10 نفر دیگر شد و فردا برای حل مشکلات مرزی دیر می شود. مصاحبه اختصاصی سفیر قرغیزستان در تاجیکستان میرسلاب نیازوف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه شهر دوشنبه روز جمعه 1 آگوست قرار دادگاه نوعی فردوسی را که شهرت قدرتوف را با 2 ماه به حبس پیشکی محکوم کرده است به تغییر باقی گذاشت. وکیلان مدافع شهرت قدرتوف در عریضه خود قانونی بودن بازداشت شخصی تحت حمایتشان را زیر شبهه برده، تغییر چاره نگهداری او را به حبس خانگی درخواست کرده بودند. ولی دادگاه شهر دوشنبه از تغییر حکم حبس 2 ماهه قدرتوف، حکمی که روز 23 ژوئن از سوی دادگاه نوحیه فردوسی صادر شده بود، سرپیچی کرد. همکاری ما در شهر دوشنبه شغلوی گل خواجه هنگام بررسی این حکم در دادگاه بود و در یک صحبت تلفنی از او پرسیدیم که جریان این بررسی چگونه بود. شغلان؟
خب باید گفت که این مرافعه باز بود، اما زمانی که پرونده شهرت قدرتوف در دادگاه شهر دوشنبه بررسی میگشت، همسر و 3 فرزند نابالغش پشتی در منتظر بودند، زیرا شهرت قدرتوف نخواست که خانواده‌اش در چنین لحظه‌ها در تالار شرکت داشته باشند و تنها یک دخترچه شهرت از پشتی پنجره به جریان دادگاهی نظارت میکرد و وقتی مرافعه به پایان رسید و زودرس علکی حکم اعلان کرد، هر 3 دختر شهرت به تالار در آمدند و پدر خود را آغوش کرده گریستند و همین گونه دیدن ممکن بود که چگونه چشمان شهرت نیز پر از اشک گشته بود در این لحظه ها. و هرچند مرافعه باز بود و اونجا هر 2 طرف، هم شهرت قدرتوف، هم وکیلان مدافع او و هم عبدالکننده برآمد داشتند و هرچند شهرت قدرتوف با فشاری کرد که مثلا او هیچ کجا فرار کرده نمیتواند، چون یگانه تامین کننده خانواده‌اش است و هیچ به جریان تفتیشات هم هیچ دستی رسانده نمیتواند و ضرورت در حبس پیشکی نگاه داشتن وی وجود ندارد، اما به هر صورت بازم قرار شد که او 2 ماه در حبس پیشکی نگاه داشته شود.
اومان دادگاه یگان دلیل پیش آورد که چرا باید حتما نگه داشته شده، یعنی که دادگاه فکر میکند که میتواند از کشور فرار کند؟
بله، چون این هم گفت که میتواند از مقامات پنهان شود. گفت وقتی که دادگاه عیب رو اعلان میکرد و همچنین دلیل آورد که میتواند شهرت قدرتوف به واسطه تاثیر رساند به جبر دیده ها با جرایونی تفتیشات، هرچند گفته می شود علاقه تفتیشات با پایان رسیده است مرحله اش و همچنین میتواند از کشور فرار کند. اما شهرت قدرتوف میگوید وای اگر فرار کردن میخواست میتوانست 1 سال پیش این کارو بکنه، زیرا هنوز همان وقت پیامک های تهدید آمیز رو گرفته بود و همان وقت اون میتوانست علاقه کشور رو ترک کرد، ولی چون فرزندان نابالغ دارد و والدین بازنشسته دارد و یگانه تامین کننده خانواده است، برای همین هم یگان جو فرار کردنی هم نیست.
خب فکر میکنم که شما با وکیل مدافع شهرت قدرتوف هم صحبت شدید، تصمیم آینده آنها چی میشود؟
بله ما با رحمت الله ظهیروف وکیل مدافع شورت قدرت پس از مرافعه صحبت داشتیم و رحمت الله ظهیروف گفت که با این حکم اونا هیچ گونه راضی شدن نمیتوانند و گفتند که در دو سه روز آینده تصمیم نهاییشان رو خواهند گرفت و رسانه ها و جامعه رو در این باره آگاه خواهند کرد. رحمت الله ظهیروف تاکید کرد گفت که آنها اکنون شیوه کار خود رو تغییر خواهند داد، اما روشن نگفت که چیز رو انیکو در نظر داشت. ضمن سخنرانی در مرافعه رحمت الله ظهیروف با پشتیبانی از شهرت قدرتوف گفت با آن تجربه که شهرت قدرتوف یعنی همچون ده سال همچون وکیل مدافع فعالیت میکند و شهرت قدرتوف خیلی خوب میدونست که همگی چند ماه پیش سلامایفی 27 ساله یکی از وکیلان مدافع دیگری خود را با همین جور متهم کرده بود، به هیچ وجه روزی نمیشد که با دادرس پورا پیشنهاد کند یا از او پورا بگیرد و رحمت الله ظهیروف گفت که ضمن دادن نشان داد خود سودیا نظاموف گفته است که هیچ گو شورت قدرتوف در مورد دادن پورا با او مسئلیتی نکرده است و او از شورت قدرتوف هیچ مبلغ هم همچون پورا دریافت نکرده است.
تشکر شهلوی گلخوجه بود. با تفصیلات بررسی درخواست وکیلان دفاع شورت قدرت و برای تغییر شیوه نگهداری او با حبس خانگی درخواستی که سوی دادگاه شهری دوشنبه عرض کرده شد. شورت قدرت روز 21 میون از طرف کارمندان آژانس ضد فساد با اتهام گرفتن رشوت و قصد رساندن آن به دادرس بازداشت شد. او چون وکیل دفاع وزیر سابق صنعت زید سعیدوف با مفتشان این آژانس در حال به اصطلاح مبارزه حقوقی قرار داشت. از این پیش فخرالدین زاکیروف دیگر وکیل زید سعیدوف نیز از سوی آژانس ضد فساد با اتهام قلابی بازداشت شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آتش بسی 72 ساعته که اسرائیل و گروه حماس درباره آغاز آن از روز جمعه توافق کرده بودند پس از چند ساعت شکست. با گزارش اسوسییتد پرس قرار بود آتش بس میان حماس و اسرائیل از ساعت 8 بامداد روز 1 آگوست شروع شود و طولانی ترین آتش بس در بحران 25 روزی گذشته غزه باشد. چرا جانب ها باز هم از تحمل کار نگرفتند و باعث هلاکت ده ها نفر دیگر شدند؟ از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
همگی دو ساعت پس از آغاز آتش بس مقامات فلسطینی گفتند که تانک های اسرائیلی به عرفات تیراندازی کردند که باعث کشته شدن دست کم 30 فلسطینی شد. ارتش اسرائیل از درگیری بین جانب ها در این منطقه خبر داد ولی جزئیات در مورد آن منتشر نکرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز در بیانیه حماس را متهم به نقض آتش بس کرد. جامعه جهانی اظهار امیدواری کرده بود که تمدید این آتش بس نقطه پایانی بر این دور از خشونت ها باشد و امکان انجام مذاکرات بر سر پایان محاصره غزه را فراهم آورد. آمریکا و سازمان ملل متحد در اوایل بامداد روز جمعه موافقت نخست وزیر اسرائیل و سران حماس را برای برقراری آتش بس 72 ساعته در نبردهای دوجانبه اعلان کرده بودند. اندکی پس از آن معاون دبیر کل سازمان ملل در گزارش به نشست ویژه شورای امنیت خواهان آتش بس هر روزه برای فراهم کردن زمینه کمک رسانی به جنگ زدگان شد. تلفات وزنین به غیر نظامیان از جمله حمله به پناهندگان فلسطینی در یک مکتب زیر نظارت سازمان ملل در بیت اللهیه و جیبالیا با واکنش خشمگینانه جامعه جهانی روبرو شد. آمریکا نیز روز گذشته به طور آشکارا از اسرائیل انتقاد کرد. شماره کشته شدگان جانب فلسطینی در بحران اخیر به 1500 و تعداد زخمیانش به 8400 نفر نزدیک شده است. با کشته شدن 5 نظامی دیگر ارتش اسرائیل بر اثر موشک‌های حماس در روز پنجشنبه شماره تلفات نظامیان اسرائیل به 61 نفر رسید. دو غیر نظامی اسرائیلی و یک کارگر تایلندی نیز از جمله تلفات در 25 روز گذشته بوده است. صدها هزار نفر از مردم غزه از ترس عاقبت بمباران‌های اسرائیل از خانه‌های خود فرار نموده و آسیب سخت به منطقه های مانند شجاعیه، بیل لاهیه، جیبالیه و خان یونس وارد شده آنها را به منطقه سونامی زده مانند کرده است.
شکستن سازش آتش بس میان اسرائیل و حماس که قرار بود سه شبانه روز ادامه کند، در حالی که درگیری ها در نوار غزه ادامه دارند و در برخی از کشورهای اسلامی نمایش های ضد اسرائیلی هم برگزار می شوند، شرکت های سیاحی تاجیکستان می گویند رغبت برای سفر به اسرائیل کاهش نیافته است. با اعتراض شرکت هایی که زائران را به موضوع های مقدس اسرائیل میبرند، بیشتری آنهایی که خواهش رفتن به زیارتگاه های مسلمان ها در اسرائیل را دارند، علاقه دو یا سه بار حج اکبر کردند. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی.
با شرکت های سیاحی تاجیکستان برای سفر به اسرائیل بیشتر آنهای مراجعه میکردند که اکثرا سه مراتبه طواف کعبه کردند. ساکنان تاجیکستان زمان تصمیم نهایی برای سفر به اسرائیل را میگیرند که دیگر امیدی برای رفتن به عربستان سعودی و ایران ندارند، زیرا در صورت سفر به اسرائیل آنها از حق ورود به کشورهای مذکور محروم میشوند. نورعلی رحیموف مسئول شرکت زیگانا ترکی برای سفر تاجیکان به اسرائیل شرایط مهیا میکند میگوید در قیاس با چند سال پیش تاجیکان برای رفتن به این کشور مراقب بیشتر ظاهر میکنند. او میگوید اگر در سالهای پیش در 4 ماه تا 10 نفر برای سفر به اسرائیل مراجعه میکرد، حالا تقریبا هر ماه تا 10 نفر مراجعه میکند. رحیموف میگوید جنگ اسرائیل با فلسطین و حمله موشکی حماس یک حرکت نظامی به خاک اسرائیل اندیشه ساکنان برای سفر به این کشور را دیگر نکرده است. جناب رحیموف گفت
باز اسرائیل که برای کاروش کشد برای مسلمان را پلوس یک اصولی کرد که ویزا بگیم در پاسپورت تام نمیزنند، یعنی که بعد وای سعودی را برای توزیع پاسپورت همین خاطر مردم دیگه بیشتر توجهش بسیار شد برای بیت مقدس، برای که اونجا هم گفتم ببینیم مقام پیغمبر را تماشا کنیم و اینم
مسئول شرکت زیگانا تور میگوید حالا اسرائیل برای سفر به خاکش امتیاز ها داده است و حتی در شناسنامه های ساکنان مهر نمیزنند تا شهروندان هنگام سفر به دیگر کشورهای اسلامی با مشکل روبرو نشوند. این هم در حالی است که برخی از شرکت های سیاحی از آغاز حمله اسرائیل بالای غزه ترغیب و جلب ساکنان به این کشور را قطع کردند. رحمان علی نوروف مسئول شرکت اسکای تور میگوید تا انجام آرامی در این کشور کسی را برای سفر به اسرائیل جلب نمیکنند. جناب نوروف گفت
عملیات رو من گذاگیم دیگه عملیات نمی کنه اونجا یک دو هفته شی پیش امر رمضان تو حاضر هیچ کسی نرفت سنتر بود خیر خیلی تین شاد و مخ خبر کلام دادن یک رادیو داد اگر جان شی بیرم جان نشی ما خود مون مخمن جوای نه که اوزم معلوم لکن ما کردیم نمیدونم چی خنه برام بر مو گرفت میکنم تو بعدی بعد سنتر برو خب چه تین شوا بعد اونجا بودن که مصاد توی دیگه امنیت گارانت میتین که من میگم
اصلا در تاجیکستان 4 شرکت ساکنان را برای سفر به اسرائیل جلب میکند. ساکنان تاجیکستان برای زیارت بیت المقدس که مسلمانان کعبه دوم نیز از آن نام میبرند میروند. اینچنین اکثر پیامبران در این کشور خاک شدند و مسجد معروف الاقصی نیز در اسرائیل جایگیر است که مسلمانان تاجیکستان را برای سفر به اسرائیل جلب میکند. خود محمد رجب ساکن ولایت ختنان میگوید برایش دست داده است که دو بار طواف خانه خدا کند و همکنون تصمیم دارد بیت المقدس و مسجد الاقصی را نیز زیارت کند. او میگوید هیچ خوفی از ناآرامی ندارد و اگر در نصیبش مردن باشد در تاجیکستان نیز عجل به سراغش خواهد رسید. این هم در حالی است که گروهی از کاربران شبکه فیسبوک سفر به اسرائیل را برای مسلمانان حرام دانسته از مسلمانان کشور خواهش کردند از سفر به این کشور به خاطر همراهی با مردم فلسطین دست کشند. طریق شرکت های سیاحی به اسرائیل سال بیشتر از 500 ساکن تاجیکستان به این کشور سفر میکند. در تاجیکستان 4 شرکت سیاحی به جلب ساکنان به مکانهای مقدس اسلامی که در خاک اسرائیل جایگیرند مشغول میباشند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
علاقمندی زائران تاجیک برای زیارت مکانهای مقدس مسلمان ها در اسرائیل با وجود ادامه عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه. شنوندگان ارجمند، این گزارش در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیادی برانگیخته است و شما هم می توانید نظر خود را در این باره بنویسید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
میراسلاو نیازوف بعد از تقریبا دو ماهی پذیرفته شدنش در مقام سفیر قرقیزستان در تاجیکستان اولهای ماه آگوست با ایفای وظیفه در شهر دوشنبه شروع میکند. سفیر قرقیزستان در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با تأخیرش در سفر به دوشنبه گفت که طی یک ماه اخیر او مشغول تهیه اسناد برای تشکیل کنسولگری قرقیزستان در شهر خوجند بود. با گفته دیپلمات قرار است که از سال آینده در خوجند تاجیکستان کنسولگری قرقیزستان و در شهر اوشی قرقیزستان کنسولگری تاجیکستان تأسیس شوند. او درباره ضرورت تأسیس کنسولگری ها گفت:
من ذره شبهه ندارم که تشکیل کنسولگری ها برای فوری تر دریافت کردن اطلاع، جلوگیری از نزاع‌ها و سری وقتی در حل آنها با مقامات محلی همکاری کردن و به این وسیله کاهش دادن به شدت اوضاع مساعدت می کند. من هم به آن خاطر می روم که این مشکلی ها هرچی زودتر حل و فصل شوند.
جناب سفیر، ماجراها در مرز میان ناحیه اسفره و ولایت بودکند که امسال باعث هلاکت آدمان شدند بسیاری ها را نگران کردند. منظور ماجراهای روزهای 11 ینور و 10 ایول میان سرحدبان های دو کشور است. شما برنامه برای حل این مشکل و از بین بردن ماجراها در مرزهای میان قرقیزستان و تاجیکستان دارید؟
این حال کمیسیه بین حکومتی کارش را فعالانه پیش میبرد و من امیدوارم که آن به تغییرات مثبت میآورد. چی تصمیمی که گرفته نشود، اگر آن هر دو جانب را قانع گرداند، باید چون تصمیمی خردمندانه پذیرفته شود. من میدانم که مردم واروخ چراگاه کافی ندارند. در بودکند مردم از کمبود آب تنقیسی میکشند. در بعضی از منطقه های مرزی معدن ها موجودند، هرچند حجمشان زیاد نیست. از این رو باید این موضوع را موشیکافانه تحقیق کرد و برای حل کاملش کمر بست. در عکس حال دیر خواهد شد و برای دو کشور پیامدی خطربار خواهد داشت.
بگویید که شما با حل زود ماجراها در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان تا کجا خوش بینید؟
Без решения вот этих вот пограничных водно-земельных споров мы не можем приступить.
Бубинет, بدون حل بحث‌های آب و زمین در مرز، تاجیکستان و قرقیزستان نمی‌توانند به مرحله مهم همگرایی اقتصادی و استفاده مشترک ذخیره‌های آبی برسند. این مرحله ناگزیر فرا می‌رسد و اما تا آن وقت همه گونه تهدیدهایی که بر رشد دو کشور خلل وارد می‌کنند باید از بین برده شوند. حالا همه امید به کار کمیسیه بین حکومتی قرقیزستان و تاجیکستان است. کار فعال کمیسیه بیانگر آن است که هر دو جانب برای حل مشکلات مرزی اراده سیاسی دارند.
جناب سفیر، بعضی از تحلیلگران در دوشنبه میگویند که حل بحث‌ها در مرز شاید بعد از بررسی این موضوع از سوی سران تاجیکستان و قرقیزستان در نشست رهبران سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه ممکن شود. در بیشکک هم این گناه امیدواری ها به چشم میرسند؟
حالا در این باره چیزی گفته نمیتوانم، اما تکرار میکنم که همه امید به فعالیت کمیسیه بین حکومتی است. فقط میتوانم بگویم که هرچند تا حال کامیابی های ارزشمند به چشم نمیرسند، این مشکل میتواند به طور غیر انتظار حل و فصل شود.
میراسلاو نیازوف روز 7 ایون از سوی پارلمان قرقیزستان در مقام سفیر کشور در تاجیکستان پذیرفته شد. در این سمت او عمرت سرالیف را عوض کرد که از 21 اکتبر سال 2010 رهبری اداره دیپلماتیک قرقیزستان در شهر دوشنبه را بر عهده داشت. میراسلاو نیازوف از این پیش هم از سال 2001 تا سال 2005 سفیر قرقیزستان در تاجیکستان بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در چند سال اخیر توجه مردم تاجیکستان به ویژه زنان و دختران به زیارت مزارها و آرامگاه های شخصیت های اسلامی به بکرت افزوده است. بیشتر آنها سبب این امر را به برآورده کردن نیازهایشان عنوان کرده و گفتند که پس از زیارت این مکان ها بخت برویشان خندیده و بعضی دیگر فرزنددار شدند و یا دیگر خواستهشان خوش حاصل گردید است. ولی برخی از روحانیون بر این باورند که این خرافات پرستی است و تنها از خداوند باید طلب کرد نه از مزار و قبرستان. در این باره همکار ما خورشید همدم گزارش دارد که همراه میشنویم.
مزارها و آرامگاه های چهره های معروف اسلامی در تاجیکستان در برابر ارزش تاریخی و فرهنگی همچنین برای برخی از ساکنان تاجیکستان مکانی دسترسی به آرزوهای دستنارس شده است. رخسارا 33 سال دارد و در یکی از نواحی های ولایت ختلان زندگی میکند. او با قدرت و توان آرامگاه های شخصیت های اسلامی در جنوب تاجیکستان اعتقاد دارد و میگوید که اگر زیارت و نیایش در این مزارها نمی بود احتمالاً او امروز نه شو داشت و نه بچه. رخسارا میگوید که همسالان و دوگانه هایش پشت سر هم ازدواج میکردند و بچه به دنیا می آوردند، ولی خواستگارها مثل که رأی خانه او را گم کرده باشند هیچ به سراغش نمی آمدند.
شوهر نداشتم، خانه دارم، دار برام، ما یک نشدم برای چی مرا هیچ کنه نمیگیره. بعد من دارم که مسیحات دیدن که ما باید زیارت گوه و مزاره روان زیارت کنم.
شماری زنها در تاجیکستان همیشه از مردها بیشتر بود و بر پایه شمارش اهالی در سال 2010 زنها 52% اهالی را تشکیل میدهند. مهاجرت سراسری مردهای دهات به روسیه، نکاح‌های خشوتباری و دور ماندن دخترها از تحصیل از سبب‌های پیردختر ماندن گروه نامبر می‌شود. همصحبت دیگری ما سولتبی 37 سال دارد و به نظر خودش تمام فرصت‌های ازدواج با یک مرد قابل قبول را از دست داده است. او می‌گوید:
ممکن که همو حضرت امیر جان سبب کند. حضرت امیر جان دسته گیرده
پس همه سولتبی فرسخ‌ها را پیموده به زیارت آرامگاه میر سید علی حمدانی آمده است که از روی شنید او مشکل کارافتاده‌ها را آسان میکند. زیارت آرامگاه ها در تاجیکستان بعد از سقوط شوروی اوج گرفت و از سیاستمدار تا صاحبکار و تاجر همه برای آبادی این مکان ها سرمایه‌گذاری کردند. اما این روند با پیدا شدن رویه های دیگر دین اسلام در تاجیکستان و شرک عنوان شدن طواف مزارها رو به کاهش آورد. روحانیان ختلانی میگویند که آرامگاه ها و مزار شخصیت های اسلامی در این منطقه ارزش تاریخی و فرهنگی دارند و باور مردم به قدرت این مکان ها چیز بیشتر از باور نیست. ایشان سیدجان سرمانخوجا رئیس شورای علمای مرکز اسلامی در ولایت ختلان میگوید طلب بخت از مزار و قبرستان ها خرافات پرستی است. بخت را باید از خداوند طلب کرد نه از آرامگاه و مزار و قبرستان.
دوستای خدا خدا نیستن، همازی خدا جدا نیستن. ما شما پیروان همون پلرامون این گوخه همون را اخلاص کردین در همه امر خداوند بچه جان.
بر پایه معلومات رسمی در قلمرو ولایت ختلان حدود 100 مزار و آرامگاه شخصیت های اسلامی موجود است که در برابر نیازمندان دیگر زنان و دختران به اصطلاح اسمشان از دهانها افتاده از آنها بخت طلب میکنند. شهزاد رحیم نایب سردار ریاست جوانان در ولایت ختلان میگوید هیچ مزار به یگان دختر شوهر نمیدید، این تنها یک خرافات پرستی است که باید پیش روش گرفته شود. اما با گفته فرشتما کریم و کارشناسی گندری در شهر قرانتپه تمایل ترجیح دادن مردها به دختران 18 ساله شانسی ازدواج را برای دخترها در سن از 25 به بالا علاقه پیردختر عموم میشوند. میگوید فرشتما کریم و طبق اطلاع آژانسی آمار شماره زنان و دختران سنشان از 18 بالا که عموما شوهر نکردند تا سال 2010 حدود 600 هزار نفر بوده است که 220 هزار نفر آنها در ولایت ختلان زندگی میکنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش توجهی زنان و دختران تاجیک به مزار و آرامگاه های شخصیت های اسلامی و اکنون از ناگونی های ورزش. دادگاهی شهر نیاپولی ایتالیا با تعقیب چندین ساله فوتبال بازی معروف ارجنتینی دیگو مارادونا سوی مقامات اندازه کشور خاتمه گذاشت. با نوشته نشر زی لوکال مقامات اندازه ایتالیا فوتبال بازی معروف را درون عیب دار میکردند که هنگام بازی در دسته نیاپول سالهای 1964 تا سال 1991 با مبلغ 39 میلیون یورو انداز پرداخت نکرده است. ماه اکتبر سال گذشته همه حساب‌های بانکی مارادونا در ایتالیا منجمد شده بودند. آنجلو پیزانی وکیل دفاع مارادونا گفت که تعقیب فوتبال بازی معروف 13 سال پیش آغاز یافته بود. سال 2009 کارمندان انداز از حجره مارادونا در یک میمانسرا دو ساعت رولکس و گوشواره با بریلیانت را مصادره کرده بودند. عین حال مارادونا مربی سابق ارجنتینا از فوتبال دور شده است و اما بازی‌های مهم را تماشا می‌کند و با آنها به گزاری میکند که اکثر وقت با افکار عموم مطابقت ندارند. مشنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.